چقدر میتونه تأثیر گذار باشه، تأثیر مثبت یا هدایتگر داشته باشه یا حتی انحرافی بر زائرین محترم سفر زیارتی اربعین؟
خب من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم قبل از هر چیز خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. و به هر حال سفر اربعین و راه پیمایی اربعین ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و میشه گفت بزرگترین کنگره سیاسی عبادی جهان اسلام هستش که مسلمانان از سراسر کشورهای اسلامی به ویژه شیعیان برای عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ابوعبدالله الحسین و گرامی داشت یاد و نام خاطره این شخصیت بزرگ جهان اسلام به سوی کربلای معلا و نجف اشرف رهسپار میشن که یک فرصت بسیار استثنایی هستش در دهه های اخیر، به ویژه در سالهای اخیر که این به یک حرکت جهانی بسیار گسترده تبدیل شده و حتی فراتر از مسلمانان هم ما شاهدش هستیم که در این راه پیمایی عظیم شرکت میکنن و زمان و به اصطلاح فرصت بسیار مناسبی هم هستش که به هر حال شیعیان بتونن که مصائب جهان اسلام رو با هم به اشتراک بگذارن و یک اتحاد نظر و یک اتحاد رویه‌ای رو در جهت برطرف کردن مشکلات جهان اسلام و به ویژه بحث فلسطین و مصائب و مشکلات مسلمانان در سرزمین های اشغالی مطرح بکنن و صدای اتحاد و اون ید واحده اسلامی رو که به هر حال به دلایل مختلفی در کنگره حج شاید به دلیل به هر حال نوع برگزاری اون و مشکلاتی که در برگزاری اون وجود داره اگه نشه به وجود آورد، اینجا در بحث اربعین کاملا شرایط مهیا هستش و یه اجتماعی حتی عظیمتر از حج هم هستش و سال به سال هم داره به عظمتش و تعدادش افزوده میشه و همانا این جمعیت لشکریان حضرت حجت هستن که به نوعی دارن اعلام آمادگی میکنن برای ظهور فرزند حضرت ابوعبدالله، حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح و نافدا، که به هر حال این خود این عظمت و با شکوه برگزار شدن این راهپیمایی عظیم هم نشان دهنده بیداری اسلامی و مطابقا بیداری انسانی هستش که برای حق طلبی و برای آزادگی و برای تحقق اهداف عالیه انسانی اینطور سر از پا نمی‌شتابند و با قبول مشقت‌های فراوان این مسیری که به هر حال تو این سال‌ها هم در یک تایم بسیار گرمی از سال هم برگزار میشه، ولی به هر شکلی که هست از جای جای کشورهای اسلامی شیعیان و فراتر از اون مسلمان‌ها خودشون رو میرسونن به این اجتماع عظیم و این نماد قدرت تشیع هستش و این همانا خون حضرت ابوعبدالله هستش که در تاریخ میجوشه و بر ضد مستکبرین و مستعمرین عالم همانا میخروشد.
بله. و توی فضای اجتماعی، توی رسانه‌های اجتماعی، با عنایت به این که رسانه‌های اجتماعی هم میتونن به عنوان تیغ دو لبه عمل بکنن، هم میتونن مثبت عمل بکنن هم منفی، چقدر میتونن بر زائرین اربعین اثرگذار باشن؟
خب به هر حال این اجتماعی هستش که در کشور عراق و در مسیر کربلا و بین کربلا و نجف و کاظمین و این شهرها انجام میشه و به هر حال این رسانه های جهان اسلام هستند و متعاقبا رسانه های فردی خود شرکت کنندگان هستند که از پتانسیل های فضای مجازی هم میتونن استفاده کنند برای به تصویر در آوردن عظمت این لشکر اسلامی و این اجتماع بی‌نظیر و این خودش هم میتونه به نوعی یه دلگرمی باشه برای مسلمان‌های غزه، برای دیگر نقاط سرزمین‌های اشغالی که این روزها شرایط بسیار سختی رو هم می‌گذرونن و به هر حال وقتی بدونن که چنین کنگره عظیم و چنین راهپیمایی بی‌بدیلی یاد اونها گرامی داشته میشه، نام شهدا گرامی داشته میشه و شعار و استعمار و سهیونیست‌ها داده میشه و این متقابلاً توسط رسانه‌ها هم وقتی پخش بشه، چه رسانه‌های فردی چه رسانه‌های حالا تخصصی و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و جراید، این خودش باعث میشه که یه دلگرمی باشه برای اولا همه مسلمانان در سراسر عالم و به ویژه کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن و این روزها بدترین شرایط رو دارن در سرزمین‌های اشغالی.
کدام روایت‌ها و پیام‌ها در رسانه‌های اجتماعی درباره اربعین می‌تونه بیشتر برجسته بشه؟
خب به هر حال این حالا سوال کلی هستش و خیلی عظمت هم داره، ولی به نظر من بحث زیر بار ظلم نرفتن و بحث همون ندای حلم ناصر ینصرانی حضرت ابو عبدالله باید به نظر من محور این اجتماع عظیم باشه که خب این روزها بیش از هر زمانی میبینیم که صهیونیست‌ها دارن جنایت میکنن و لازم هستش که مسلمان‌ها بیدار بشن و بر ضد اونها کارهای عملی رو بتونن انجام بدن. و خب ما میدونیم که امسال هم با سالهای گذشته فرق میکنه، حتی کشور خودمون هم به عنوان بزرگترین کشور شیعی جهان مورد حمله صهیونیست‌ها قرار گرفته و به هر حال امسال قطعا فضای متفاوتی هستش و در این اجتماع عظیم قطعا بیشترین همراهی و همدلی رو ما شاهد خواهیم بود از بین کشورهای اسلامی با کسانی که از ایران میرن. و به هر حال هیچ چیزی مهمتر از وحدت کلمه و ایجاد یک شعار واحد و پرهیز از حالا مسائل و حرفایی که اتحاد رو به هم میزنه به نظر من نیستش امسال. و من فکر میکنم امسال شاهد صحنه های بیبدیلی از عظمت و عزت جبهه مقاومت خواهیم بود در این راهپیمایی، چون این راهپیمایی کاملا یک راهپیمایی نمادین در حمایت از به اصطلاح تفکر شیعه و تفکر ظلم ستیزی هستش که کاملا خطاب اصلیش هم به صهیونیست‌ها هستش و دشمنان جهان اسلام که حالا در رأسش اینها هستند. و به نظر من یک زمان بسیار بی‌نظیری هستش که با بصیرت کامل و زمان شناسی دقیق ما باید بیشترین بهره برداری رو از این فضا رو داشته باشیم.
بله. چطور میشه هدایت کرد این فضا رو در راستای این سفر معنوی و چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ ما متاسفانه در خیلی از مواقع و مواردمون هیچ برنامه خاصی نداریم. چطور میشه برای اربعین حداقل یه برنامه ریزی دقیق داشته باشیم در فضای مجازی تا بتونیم مدیریت بکنیم و اطلاع رسانی دقیق و درست و خطی در مسیر پیاده روی اربعین؟
خب ببینید عرضم به حضور شما که ما همین الان هم کشور ما در یه جنگ ترکیبی قرار داره و ما همین الان هم که در یه آتش‌بس غیر رسمی هستیم در یه شرایط به اصطلاح نیمه جنگی هستیم و کشورهای اطراف هم کشورهای شیعی هم کاملا دیگه بیدار شدن، میدونن که به اصطلاح دشمنی بزرگتر از صهیونیست ها وجود نداره. و حالا درست شهدای زیادی تقدیم کردیم، عزیزان زیادی و دانشمندان زیادی رو از دست دادیم در این ایام، ولی چن این یک موج بیداری بی‌سابقه‌ای رو در جهان اسلام و دنیا به وجود آورده. فکر میکنم همه الان بیدارتر، هوشیارتر و هدفمندتر شرکت میکنن در این راهپیمایی. یه وظیفه بسیار مهمی بر دوش کسانی هستش که دارای مخاطب هستند، دارای تریبون هستند و عرضم به حضور شما که حالا جزو طبقه الیت جامعه محسوب میشن، چه الیت ورزشی، چه خواص به صلاح فرهنگی و هنری، چه اهالی منبر و خطابه و همه کسانی که به نوعی دارای مخاطب در جامعه هستند وظیفه این رو دارند که اهمیت این راهپیمایی رو و اهمیت وحدت کلمه رو و بهره برداری از این فضای بی‌نظیر رو به مخاطبین خودشون گوشزد بکنن، که من فکر میکنم این بصیرت لازم و این فضای لازم امسال به وجود اومده و انشاءالله شاهد عرصه و صحنه های بیبدیلی از اتحاد امت اسلامی انشاءالله خواهیم بود.
بسیار عالی، ممنون و متشکر، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید و براتون روزی موفقیت دارم.
ممنون از شما، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پیام ولایت.
همه و همه بدانن لینصرن الله و من ینصر، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد قادمون. هیدار هیدار.
41 دقیقه از ساعت 20 رو در شامگاه 11 روز و شب مرداد ماهی با شما عزیزان قسمت کردیم و پشت سر گذاشتیم با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو روی موج. گفته بود افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته و داریم. این همراهی از ساعت 14:30 آغاز شده و تا حوالی ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت. قرار است که مهمان عالی مقامی دیگر به جمع ما اضافه بشود با رویکرد و محور گفتگویی که با شما مطرح میکنم با این عزیز عالی مقام افتخار همکلامی خواهیم داشت. نگاهی میندازیم به بررسی تأثیر ادامه تخصیص ارز ترجیحی بر ثبات قیمت کالاهای اساسی. اگه خاطرتون باشه دوستان عزیز، معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده بود که با وجود ادامه تخصیص ارز ترجیحی هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی ممنوع، اما صادقانه در فضای بازار و زنجیره توزیع حداقل به عنوان یک شهروند و یک مخاطب دارم عرض میکنم که کمتر شاهد تحقق این مهم و اتفاق هستیم. پس باید ببینیم و بررسی کنیم که آیا واقعا مسئله ممنوعیتی که عنوان شده از سوی مسئولان عملی خواهد بود و نظری از این دست. من اجازه میخوام ابتدا عرض درود ادب و احترام داشته باشم مسئله جناب آقای قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی و رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان مازندران. جناب پیشه‌ور وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به روی موج گفتگو.
من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر.
شب شما به مهر باشه، خدمت طریق ماست. من تمنا میکنم جناب پیشه‌ور اگه امکان داره کمی بلندتر با ما صحبت کنی، یا یه گوشیتون احیانا روی اسپیکر یا با هدفون با ما صحبت میکنی. این چند دقیقه کنار گوش مبارکتون باشه، منت گذاشتید بزرگوار.
خواهش میکنم، در خدمت
عزیزید. عرض کردم از زبان جناب آقای از زبان معاون محترم جهاد کشاورزی تأکید شده بود که با توجه به مسئله تأثیر ادامه تخصیص ارز ترجیحی ما شاهد ثبات توی قیمت کالاهای اساسی قرار است باشیم، اما در مقام شهروندان تقریبا طی یکی دو هفته اخیر با یک شیبی ملایم شاهد افزایش قیمت لبنیات بودیم. توی یکی دو روز اخیر هم افزایش قیمت نان رو ما شاهد بودیم. یعنی در حقیقت فضای بازاری، آن چیزی که ازش درباره زنجیری توضیح داریم صحبت میکنیم، چندان از این دستورالعمل‌ها تبعیت نمی‌کنه. این دوگانه رو چگونه می‌توانیم تفسیر کنیم آقای پیشه‌ور؟
بله، مواردی که اشاره کردیم دقیقا همینجوره. ببینید تنظیم بازار با واردات هیچ وقت اتفاق نمیفته. تنظیم بازار با تولید باید اتفاق میفته.
بله.
حمایت های لازم اگه به کشاورزان کشور خارج دارن انجام میدن، اگه همون حمایت ها و زیرساخت های بخش کشاورزی داخل کشور انجام بشه، یقینا قیمت کالاها پایین خواهد اومد. امروز کشاورز داره با ارز آزاد داره کالا تولید میکنه، نه با ارز 28500. یقینا هزینه تولیدش بالا هستش و قیمت کالاشون بالا. و اگه بخوان با واردات یا با ارز 28500 بخوان بازار تنظیم بکنن، این در برنامه 5 ساله هفتم که قرار بود در 5 کالای اساسی ما به 90% خودکفایی تکیه بکنیم، این رخ نخواهد داد. امروز شما از توی برنامه 5 ساله هفتم دیده شده که ما باید به این رشد برسیم.
بله.
به رشد 8%.
بله.
درسته. ولی کی اتفاق میفته؟ زمانی که زیرساخت برق داشته باشی. برق الان روز 8 تا 9 ساعت بخش کشاورزی قطع. کود یارانه‌ای که به نوعی تعطیل شده. و هزینه دستمزد 200 تا 300% افزایش پیدا کرده.
درست.
قیمت تراکتور از 10 سال گذشته که 7.5-8 میلیون تومان بود، امروز بالای 1 میلیارد تومانه. و هزینه های جاریش هم از روغن باشه، لاستیک باشه که سرسام آوره، خب اینا اتفاق نخواهد افتاد. از این جهت اگر میخوام واردات انجام بدن که با عرض 70 تومن و 90 تومن انجام بدن، یقینا هزینه قیمت کالای ما از این تر خواهد. از این جهت ما انتظار داریم که بالاخره دولت همونجور که در اردوی کشور استانا تعریف شده زیر ساختا لازم رو فراهم بکنن. یقینا کالای ما جاذبه همینجور که برای بعضی از کشورها و جاذبه خوبی داره، چون در اقلیم قرار داریم که از نور خورشید و هوای مناسبی استفاده میکنیم و مطلوب هستش.
بله.
از این جهت جاذبه داره برای اونا، یقینا با مزاج مردم ایران هم سازگاره. برنجای یا گندمی که وارد میکنن عمدتا مشخص نیست، همینجور که وزیر جاده اعلام کرده بود در طی 3-4 ماه اخیر برخی برنجا آلوده بودن. هیچ وقت برنج داخلی ما آلوده نیستش، برای اینکه بالاخره کشاورز داره تولید میکنه، سمومی رو داره مصرف میکنه که خودش هم از همین محصول داره استفاده میکنه.
درست.
از این جهت ما انتظار داریم که اگه تکیه بر واردات بخواد بازار تنظیم بشه، یقینا اتفاق نخواهد افتاد. و همجور که مستحضر هستید بالاخره شعار میدن که ما بازار تنظیم میکنیم، به ثبات میرسونیم، هر روز رو افزایش بده میکنیم. همینجور که خب مستحضرستی مثلا گندم رو 2500 خریدن، هنوز پولش بخشش ندارن، ولی نون یک دفعه 100% افزایش پیدا کرد. خب این معنیش چیه؟ مشخص نیست. بالاخره پول گندم رو باید به کشاورز، همون کشاورزی که گندم رو تحویل به دولت داد الان پول نداره برای نون میشه بخره. خب اینا نشون میده که بخش تولید یه سمت، بخش وزارت تجارت کشاورزی که باید نگاهش به تولید کننده و کشاورز باشه، نگاهش به بازاره و نگاهش به وارداته و این محقق نخواهد شد.
درسته.
اتفاق نخواهد.
جناب پیشه‌ور، من شما رو به عنوان یک عزیزی که هم سابقه درخشان هم فعالیتی قابل رصد و تاثیرگذار، خاصه به عنوان یک فردی که در نهاد صنفی عرصه کشاورزی و مشغول فعالیت با دهها تجربه دارم خطاب قرار میدم. همه مؤلفه‌هایی که شما فرمودی تام و تمام درست، من فکر میکنم این جمله خیلی جمله آشناییه که وقتی عرض ترجیحی در اختیار دوستان عزیز کشاورز، نازنین کشاورزان ما قرار بگیره، خب قیمت محصول هم پایین‌تر میاد. اما جسارتاً دوست عزیزمون در وزارت جهاد کشاورزی، حالا چه وزیر محترم چه معاون ایشون، این مطالبی که شما دارید میگید رو برش اشراف ندارن، یعنی مقوله‌ای که کشاورزا دارن با ارز آزاد تهیه میکنن، قیمت حالا شما تراکتور رو به عنوان یک مثال و نمونه بهش ارجاع داده، یا کودهایی که دارن استفاده میکنن، یعنی واقعا نمیدونن که این اتفاق داره میفته. خب مسلمه که وقتی به جای ارز مثلا 28000 تومانی با ارز 90000 تومانی کشاورز بخواد تولید فعالیت داشته باشه همه چیز گرونتر خواهد شد. از سوی دیگه خیلی از مسئولان و عزیزان دولتی هم همواره گفتن کنترل قیمت ها با دستورالعمل و بخشنامه صادر نمی شود و کنترل نمی شود. این که فقط یک مسئولی بیاید یک دستوری بدهد و بعد در نهایت باز هم اون فشار اقتصادی بر روی من شهروند باشه، کمی این معادله رو برهم میزنه که آیا مسئولان ما واقعا اطلاع دارن از آنچه که دارن میگویند یا صرفا میایند و فقط یک خبری رو میدهند و میروند فارغ از جنس نظارته.
ببینین توی میدان یه اتفاق داره میفته، توی ستاد یه اتفاق دیگه. این دوتا زمانی میتونه بازار تنظیم بکنه که در کنار هم دیگه بشینن واقعیت ها رو بذارن رو میز. ما واقعیت ها رو که بله. نمیتونیم کتمان بکنیم.
بله بله
بسه. اصلا ما بیمه تامین اجتماعی بخش کشاورزی 800 تومن بود، الان 2,400,000 2,200,000، یعنی 300% افزایش پیدا کرده.
درست.
خب بله. بودن قانون متاسفانه وزارت جهاد اینجا غافل مون. برای پول گندم قانون به صراحت 246 همت پول گذاشتن کنار. درسته.
بله.
24 ساعت بعد از تحویل گندم پول گندم بدن. خب این اتفاق نیفتاد. حالا وزارت جهاد میندازه گردن سازمان برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه میندازه گردن اپر دیگه. خب این محقق نخواهد شد. از اینجا تولید کننده هیچ خدماتی از دولت نمیگیره. چه خدماتی میخواهد؟ دو تا کیسه کود، اونم که بالاخره به موقعش تحویل نمیده. ما سال گذشته اعلام کردیم که به خود کفایی گندم رسیدیم، تنها عاملش قیمتش بود. با قیمت وزیر زیر بار نرفت، بر قانون به صراحت آورده که با شرط تورم باید این افزایش پیدا کنه. اون زمانی که قیمت گندم رو 2500 تصدیق کردن دلار 40 تومن 45 تومن بود.
بله
بله 90 تومن. خب این کشاورز گندم، شما نامه به شخص ریاست جمهوری زدیم، به مجلس زدیم، به قوه قضاییه زدیم، به وزیر زدیم، آقا این قیمت تغییر نکنه کشاورز گندم رو تحویل دولت نخواهد داد. علفچر میکنه، سیلو میکنه، به بازار آزاد میپوشه و خوشبختانه یا بدبختانه قیمت جو رو خوب دیده نشده. جو الان نسبت به گندم پیشی گرفته. خب کشاورز عمدتا خود مصرفی هستن، گندم رو نگه میداره برای خوراک دامش، تحویل دولت نمیده. خب این ما نامه نوشتیم، برای چی جلسه شورای قیمت گذاری نیوردن مطرح نکردن؟ خب اینا آسیب هستش، نشون میده که بازار یه چیز داره میگه، ستاد یه چیز دیگه داره میگه، بازار دست دلال هست، کشاورز هم داره داد و بیداد و سرسده و بالاخره ناله میکنه که بالاخره من خدمات از دولت نمیگیرم، برای چی بیام تولید بکنم یا تحویل دولت بدم؟ دولت هم اگه تحویل دادم پول به من نمیده. خب اینا واقعیت هایی که در میدان داره اتفاق میفته. برای همین کشاورز به جای اینکه کالای استراتژی مثل گندم جو و برنج تولید بکنه، میره سر وقت سیفیجات که براش درآمد بیشتر داشته، چون بنگاه اقتصادی هستش. خب اینا مجبور میشن اگه حمایت های این سبکی انجام نشه برن با عرض 28500 برن وارد بکنن، بعد بگن ما بازار تنظیم کردیم. بازار اگه بخواد تنظیم بشه باید در تولید اتفاق بیفته. خب این اتفاق نیفتاد.
کاملا همین گونه است. ارجاع پیشه برای عزیز، ادعایی که شما دارید مطرح میکنه که کاملا هم با چشم قابل رصد هست، نه اینکه فقط روایت شما باشه. من فقط جمله شما رو تکرار میکنم، آنچه که در میدان داره اتفاق میفته با آنچه که میان مسئولان هست دو جهان متفاوته. الان سوال اینجاست که با توجه به این تفاوتی که وجود داره که حتما چه من شهروند که از شاید طبقه میانه یا طبقه فرودست باشم که بیشترین فشار اقتصادی رو باز من دارم تحمل میکنم، این رو درک میکنم، خود مسئولان هم به شکل مستقیم اگر درک هم نکنن حداقل دارن رصد میکنن. اما پرسشی که اینجا باقی میمونه، خب چه لزومی هست که این عزیزان بیان توی تلویزیون، حالا من اینو به عنوان یک شاهد عرض میکنم که هفته گذشته یکی از مسئولان در خود وزارت جهاد کشاورزی در تلویزیون با یک لحنی با عتاب و خطاب تولید کنندگان لبنی رو مورد روایت خودش قرار داد، گفتش که ما 48 ساعت فرصت می‌دیم اگر مبلغ رو کم نکنند برخورد می‌کنیم. در مورد مسئله نان هم همین اتفاق افتاد، اما شاهد بودیم که طی 48 ساعت حالا روایت دولت بین 35 تا 55% افزایش قیمت نان. شما در جنس نگاه خودتون فرمودید که 100%. اینجاست که به قول معروف گفتن این چالش های احتمالی که اگر شاهد تغییر سیاست ها نباشیم، یعنی خود مسئولان به میدان تشریف نیارند، باز هم فشاریش که داره بر اقشار کم درآمد میاد. این عرض من رو شما قبول داری جناب پیشه‌ور؟
ببین مثلا من برنج مثال میزنم. در سال گذشته برنج امسال کنوز بازار نیست.
بله بله.
5% 2% اومده بازار، برداشت نشده. با 80 تومن 4 تا شرکت اومدن خریدن. الان 350 تومن 300 تومن دارن میفروشن. 4 تا شرکت هم. دولت هم میدونن. حمایتشون هم میکنن. با حمایت دولت اومدن برنج 80 تومن از کشاورز خریدن. خب هم کشاورز، من با سود 10% و 11% برنج فروختم و امروز دلال و واسطه کار و بازرگان اون شرکت با 300% داره به مصرف کننده میده. خب من تولید کننده گناهی ندارم که اون مصرف کننده گناه، دولت اون 4 نفره میشناسه.
درست.
خب بیاد بازار تنظیم بکنه. عمدتا هم به اینا عرض دولتی دادن و ریال دولتی دادن. واسه که به بهانه اینکه بار دست کشاورز نمونه، کشاورز همه جا بدهکاره، بالاخره بیان ازش خرید بکنیم. خب این اتفاق نیفتاد.
بله.
واقعا نمیدونه دولت؟ دقیقا همه میدونن. خب بیان اینا بالاخره بیان تلویزیون اینکه میگه ما تامین کننده و وارد کننده برنج هستم، چی رو داره تامین میکنه؟ شما به تولید بچسبید نه به تامین کننده. نماینده کشاورز باید بگه که امسال من چه مقدار برنج کاشتم، نه اینکه یک شرکت 80 نفر عضو بشستن و همه رو سر پیسه کردن. همشون هم مشخصه.
بله.
به بهانه محرم، به بهانه عید، به بهانه ماه مبارک رمضان، مردم روزه میگیرن، فلان میگیرن، توان مالی ندارم، ما بریم برنج خارجی بیاریم تحویل مردم بدیم. خب همین 80 تومانی که از ما خریدیم 20% سود بگیریم تحویل مصرف کننده بدیم، مردم بذار برنج ایرانی بخورن.
درست.
از این جهت ما داریم آسیب میبینیم و بنابرای همین دلیل هستش که صدای کشاورز به گوش مسئولین نمیتونه برسه. به نوعی میان تلویزیون چون دولتی هستن، بالاخره میخوان بازار تنظیم بکنن یا افکار عمومی رو جذب کنن که نگران نباشن. خب امروز داره مصرف کننده 300 تومان داره میده. یا همین لبنیاتی که اعلام کردیم، تولید کننده شیر رو گرون نکرد که، کی داره بازار رو لبنیات و کره و شیر رو گرون میکنه؟
بله.
خب اینا کسی اتحادیه دامداران اعلام کرد؟ مگه کسی حرفشو گوش کرد؟ فقط نهادها رو 4 تا شرکت وارد کنه، خود اتحادیه نمیتونه بره وارد کنه.
درست.
که برای خود مصرفی. خب اینا آسیب هستش، واقعا جای تأسف داره که دولت میاد اینجوری مطرح میکنه.
بله، شنیدنش واقعا، من اینو صادقانه عرض میکنم جناب پیشه‌ور عزیز، نه الزاماً چون از زبان و لسان شما اومده، حتی در مقام یک شنونده واقعا آسیب بسیار بسیار پر درد و رنجی است، خاصه واسه مردم نازنین و عزیز ایران زمین. شبکه رادیویی گفتگو، خاصه برنامه روی موج گفتگو، این رو رسالت خودش میدونه که از عزیزانمون چه در وزارت جهاد کشاورزی چه در سازمان برنامه و بودجه نسبت به روایت هایی که از زبان شما و بجز شما از زبان بزرگوارانی مانند شما مطرح شده، این مقوله رو پیگیر باشه، چون به هر حال حق این مردم عزیز و شریف و نجیب در این شرایط چنین دست از دوگانگی ها در شکل رفتاری نیست. خیلی از شما سپاسگزارم جان پیشه‌ور عزیز، آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما، بابت صداقت و صراحت کلامتونم تشکر می‌کنم.
وظیفه بود که بالاخره ما به گوش مردم مسئولین برسیم، واقعیت میدان اینه.
بله بله، بسیار از شما سپاسگزارم جناب آقای قاسم پیشه‌ور، عضو محترم اتاق اصناف کشاورزی و رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان مازندران. نازنین، مسئولانی که یا همتایان اونها که صدای ما رو شنیدن، صدای آقای پیشه‌ور رو، برنامه روی موج گفتگو برای پاسخگویی این عزیزان نسبت به مواردی که مطرح شده که واقعا عنوان شدن و شنیدنش بسیار تلخه، اون هم مواردی که تفاوت میانه پشت میز مسئولیت و میدان وجود داره، امیدوارم که هرچی سریعتر شاهد پاسخگوییشون باشیم. آنچنان که عرض کردم، این برنامه و این شبکه رادیویی به عنوان مطالبه‌گر اینو از مسئولان پیگیری خواهد کرد. اما دوستان عزیز، میخوام دعوتتون بکنم به شنیدن روایت و برنامه‌ای که اجازه میخوام مقدمه ای رو با شما عزیزان مطرح بکنم و بعد هم شنونده برنامه روایت عشق باشید. سوریه این روزها دوباره دستخوش نارامی ها شده، مؤلفه ایست که همه ما بر اون اشراف و آشنایی داریم. در زمان حمله داعش و رژیم صهیونی به سوریه، رزمندگان